بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. نبرد سیستماتیک در جغرافیای آخرالزمان، 12 آذر ماه 1398، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما. اجازه بفهمید من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. یه بحثم خیلی بحث مبناییه، یه خورده میخوام توجه ویژه بفرمایید، یعنی مباحث باید همین جاها طرح بشه و سعی میکنم زیاد مصدرتون نشم. واقعا این سوال کلیدیه برای همه مردم ما که بهشون هم گفته نمیشه. این خیلی عجیبه، یعنی من موندم برخی از بزرگواران اعتقاد دارن ظاهرن مردم باید به صورت غریزی اینا رو بدونن، یا مثلا یک آمپول تزریقی داشته باشه بزنن یا فول بشن اینا رو. این که آقا اصلا مبنای دشمنی توی انقلاب اسلامی چیه؟ ما چی میشیم مثلا با یکی دشمن میشیم؟ مثلا الان آمریکایی‌ها دشمنن، چینی‌ها نه. خب اونا که حداقل یه مسیحیتی دارن، اینا که از بیخ کافرن که. ها؟ بعد مثلا چه میدونم فلان کشور اروپایی دشمن نیست، بعد آمریکا دشمنه، بعد یا مثلا اسرائیل دشمنه. اسرائیل که بر مبنای یک دین الهیش گرفته، ها؟ بر مبنای یهودیه. این چه جوریه؟ این قصهش چیه؟ این خیلی مهمه. و وقتی مبانی بر بین مردم تضعیف بشه، لایه‌های بعدی به سادگی زده میشه. خب عجیبه برام دیگه، نمیدونم چرا گفته نمیشه. ببینید دشمن اصلی در قرآن، در نگاه اهل بیت، در نگاه انقلاب اسلامی یک کلام: استکبار. جز اینو ما خیلی دشمن جدی نمیگیریم، باهاشون هم خودمون رو سرگرم نمیکنیم. حالا این مستکبر هر کی میخواد باشه، دقت بفهمید، ولو مستکبر نماز شب خون باشه. شما بگردید تو قرآن کم تا کسی پیدا، حالا بعید پیدا بکنید کسی به اندازه شیطون نماز خونده باشه. امیرالمومنین فرمود 6000 سال این یه سجدهش 2000 سال طول کشید، تسبیح از دستش میفته، ملائک مسابقه میدادن تسبیح میدادن دستشو. خلاصه یعنی آدم عابدی بوده، آدم که یعنی جن عابدی بوده، موجود عابدی بوده، توحید هم قبول داشته. شیطان به عجبه چند تا خدا وجود داره میگه یادم، من آدم قبول داشته، خودش تو قرآن میگه الا یوم یبعثون، من تو روز قیامت به وقت بده. این توحید رو قبول داره، معاد رو قبول داره، چیزا رو قبول داره، نمازم که میخونه. به خدا هم چی گفت؟ خدا بی خیال این آدمشو، من انقدر بپرستمت که نمید. مشکل اینا نی، نماز بخور تو سرت، خدا گیره نماز خوندن تو که نیست. این سطح فهم مخلوقات رو میرسونه که حتی مثلا عابدشون این بوده، بقیه فرشته هم تعطیل بودن. یعنی شما قرآن میخونید میبینید اونا هم مثلا گفتن خدای آدم چی میخواد خلق کنی؟ نحنو نسب به من اومد، ما خودمون تو رو تسبیح میگیم، انگار مثلا خدا نیازمند تسبیح ایناست. میبینی مثلا یک فاصله سالهای نوری بین خلیفت الله و بقیه مخلوقات، بین رسول گرامی اسلام و بقیه مخلوقات. درد یه چیزیه، ابا و استکبار، اما استکبار ورزید. سوره دارم تو قرآن به اسم سوره مائده، این کتاب دارم به اسم قرآن، کتاب خوبی، آدم هر از چند گل بخونه رجوع کنیم. بعضی میگن استاد کتاب چی بخونیم؟ به خدا یه کتاب معرفی کنید ما بریم مطالعه کنیم. میگن قرآن بشینید بخون. میخندم یا نه خب یه کتاب دیگه. خب همین اصله والا، 80% وقت مطالعه من این کتاب میگیره. اگه از خودم بپرسید چیکار میکنی مطالعه میکنی، یه چیزی میذارم اخبار روزو میخونم، یه خدا حالا کاره هر چند وقتی بار یه موضوع تخصصی دارم مثلا مطالعه میکنم. اصل مطالعه من قرآن میگه، قرآن سیره اهل بیت. همین جدی عرض میکنم، حالا بعضی میگن این تفکرتون اصلا نورانی میکنه، بهتون تحلیل میده، اصلا متفاوت میشید با بقیه آدما. ببینین آیه چه آیه عجیبی است. چه میفرماد؟ میفرماد که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. لتجدن ست تا قسم حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مزارش تاکیده، نون مشدد ثقلش تاکیده. سه بار خدا تاکید میکنه، خدا که نیاز به تاکید کردن نداره، هرچی بفرمایید ما گوش میکنیم. بعد تای مزارش نشانه از استمرار داره، یعنی همیشه همینه. لتجدن نه فارسی که نه لوریشو بخوایم بگیم میشه یه روزی دوزاریتو میفته، قطعاً 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 یه روزی دوزاریتو میفته و به این نتیجه که میرسید که دشمنترین افراد با شما یهودیان. آ چرا؟ بلافاصله بعدش میفرما چی؟ لتجدن نه اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارى، رفیق ترینام مسیحیان با همون سه تا تاکید. و یه سوال برام پیش میاد، یهودی پیغمبرم قبول نداره، امامم قبول نداره، قرآنم قبول نداره، هیچو قبول نداره، یا ما که هیچ چیز اسلام قبول نداره، مسیحی قبول داره؟
نه.
تازه ما در احکام به یهود خیلی نزدیک تریم. یهود موحده، یهود گوشت خوک نمیخوره، یهود عرق نمیخوره، ها؟ یهود خط نمیکنه.
اما مسیحی اینجوری نیستن، همین کارا رو میکنن. مشرکن، قائل بر تثلیثن، مختون نیستن، عرق میخورن، گوشت خوک میخورن، پرک. یهودیان هم یهودی
تو یه سری از احکام چیزایی که ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. دقت کن، ما مکروه میدونیم اونا حرام میدونن. یهودیان گوشت، لبنیات و گوشت رو حرام شرعیه با هم مصرف کنن بخورن. یهودی های متشرع وقتی مثلا این طرف صبحونه نون پنیر خورده، اونا که دیگه خیلی متدینینشون، ناهار غذای گوشتدار نمیخورن، میگن تو معده اینا به هم نرسه. بعد این یهود شد دشمن ترین، این شد دوست ترین. آه خدا، معیار شما چیه؟
میفهمم ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، برای اینکه مسیحا مستکبر نیستن، یعنی قبلیایی که گفتم مستکبرن،
ممنوع استکباره. من چی شد؟ یعنی ممکنه، یعنی بکن کافر یه نفر باشه الزاماً دشمن ما نیست. یه کافری گوشه نشسته با کسی کار نداره، امام صادق هم باش بحث علمی میکنه. شنیدی دیگه؟ میگه یه زندیقی آمد بالا سر قبر پیغمبر با امام صادق بحث کرد، نه گردنشو زده حضرت، نه ها، امیرالمومنین حاکم بوده با کافر داشته بحث میکرد. ها میگه امام صادق حکومت دستش نبود بگیره حتما گردن میزد. امیرالمومنین حکومت دستش بوده باش بحث کرده، گردنم نزده. اما ممکنه یه شیعه اثنا عشری معمم نماز شب خون مستکبر باشه، اون میشه دوشون. استکبار رو بعد قرآن باز میکنه، میگه اینا کسایی هن که خودشون رو برتر میدونن بیان که برتر باشند. باب استفعال طلب یه چیزیه، میگه استعلام بگیر، یعنی چی؟ بر به زور خب. استخبارات به زور حرف میکشن، درست شد؟ استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گندگی میکنی. این مقام کبریایی بزرگی فقط مال خداست. الله اکبر، تو کی بودی گفتی این نژاد برتر نیست؟ شیطان حرفش چی بود؟ گفت من نژاد برترم. یهود حرفش چیه؟ We are chosen people، ما قوم برگزیده ایم. و همین مشکل داره. اگر یک روزی توی یه ترک و فارس شیعه ای، توی کرد و عرب و عجمان، اینم چیه لورو چیه بلوچ و هر چی که شما خواستم، مثلا یه همچین حسی شکل بگیرین، شیطان، شیطان، خود شیطان. حالا میخوان نماز بخونه، بخونه به درگاه شیطان، بیشتر نماز نخونده. داعشی هم نماز میخوندن، قرآن هم میخوندن، این بیشتر. مبنای دشمنی استکباره. کوتاه هم خدا نمیاد، به ما هم دستور ده. ببین ما عبد خداییم روی زمین، دو تا خدا رو زمین تحمل نمی کنیم. یه الله بیشتر وجود نداره. هر کی بخواد ادعای خدایی کنه، گندگی کنه، میاریمش پایین موتورش. این مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی. این که شما نان مردم رو ببری، این که شما بگی این نجات برتر، این بکشید اون یکی رو نکشید، اینو مبنای استکبار. برای همین دشمنی ما دشمنی ذاتی است با مستکبرین. ما انقلاب کردیم، با دو تا حکومت ارتباط نداشتیم، درسته؟ به محض انقلاب یک رژیم صهیونیستی، دو چی بود؟ آفریقای جنوبی. بابا اونا دیگه چی کار داشتید شما؟ شما تو آفریقای جنوبی هم کار داشتید؟ آره. چرا؟ میگه حکومتشون آپارتایدی بود، سیاه‌پوستا رو آدم حساب نمی‌کردن، می‌کشتن، اذیت می‌کردن، فلان. حکومت آپارتایدی از بین رفت، الان با آفریقای جنوبی مشکلی داریم؟ یکی از براز کشوری که ارتباطش با ما خوبه، رفیق هم هستیم با میبینید عامل دشمنی بین ما عراق چی بوده؟ صدام مستکبر. اب بین رفت. حالا ما هم رفیق. دیوونه نیستیم که یه چیز بی مبنای دشمنی کنیم که عامل دشمنی از بین بره. روزی ارتباط ما با امریکا اسرائیل ارتباط عادی میشه که اونا دیگه مستکبر نباشن. دعوای هستی دعوای مستکبر مستضعف. همین. دعوای بنده خدا و در مقابل کسی است که ادعای خدایی داره میکنه. ادعای شرک‌آلود داره میکنه. و این کوتاه نمیه. این مبانی قرآنیه. فلزا ممکنه من با یک برادر چه میدونم دروزی مسیحی توی جبهه قرار بگیرم، با یه شیعه دوازده امامی توی جبهه قرار نگیرم. این شد مبنا. همین کلش بحث ها. من دشمن شناسی جدا سخنرانی کردم، یکی از خواست بزن بایت ها و نبایت های دشمن شناسی من جدا بشه. حالا اگر این مستکبر خوب دقت بفهمید، یه فرد بود، یه قصه داره، یه سیستم شد، یا امام ازم اینو ابدا کوتاه نباید بیه. یه موقع یه نفره یه تأثیر فردی داره یه گوشه، حالا دم دستمون نیست نمیتونیم کاریام بکنیم، خبر داریم یه مثلا چه میدونم یه رئیس کارخونه یه آدم مستکبریه توی فرانسه، حالا من چیکارش کنم؟ نمیتونم، دستمش نمیرسه. اما اگر به سیستم رسید، سیستم یعنی چی؟ یعنی شروع کرد سازوکار خودشو چی واجب است اینو زدن. واجبه. شما فکر کردید انبیا الهی بیکار بودن با 4 تا مثلا کج و کله کافر برن در بیفتن؟ اونا کافر عادی نبودن. برای همین هم این کتاب شریف که بسیار خلاصه است، معجزه و مختصره، کل قصه پیامبران برای ما تعریف میکنه. میگه خب خدایا منظور چیه اینا رو تعریف میکنه؟ خب یه قوم مثلا نوح رو گفتی، تهش هم این اگر یه قومی به حرف من گوش ندن بلدم میزنم پدرشون رو در میارم، جز اینه؟ حالا یا با سیل، یا با شهاب سنگ، یا با آتش فشان، یا با سیحه، یا عصای اجدا بشه، یه مدلی دارم. چند تا ایده وجود داره بی نهایت. ها چرا هی اینا رو تکرار میکنی؟ اینا با هم فرق داره. اصلا تا این عینکو به چشت نزنی نصف آیه های قرآن رو نمیفهمی. به پیر، به پیغمبر اگر ماجرای قیام ابا عبدالله رو بفهمی، امکان نداره هر کی بگه دروغ گفته. من حاضرم باش مناظره کنم. اصلا نمیتونه اثبات بکنه اصلا امام حسین برای چی قیام کرد. اصلا امام حسین قیام کرد یا قیام نکرد؟ خائفاً یترقب داشت فرار میکرد. نمیتونه اثبات کنی امام حسین چرا علی یزید قیام کرد؟ یزید چه فرقی داشته با بقیه شون؟ عرق میخورده. و مثلا بقیه شون نمیخوردن؟ بهتون بر نخوره متوکل امام هادی رو دعوت کرد و به آقا بیا اینجا بشین، مست کرده بود، زبانم لال، ببخشید یه لیوانم ریخ، تعارفم کرد با امام هادی. من امام هادی قیام نمی‌کنه. ببینید چه امام هادی اون 72 تا رو نداشت. شما برداشتتون اینه امام حسین اگه 72 تا یارو نمی‌داشت قیام نمی‌کرد؟ خودش فرمود که برید، که امام حسین تک هم بود قیام می‌کرد. انتقوم لله مثنا و فرادا. حالا بهتر چند نفر باشه، نیستی تکی به خط میزنم. از قضا قیام مظلومانه ترم بود ها؟ مثلا 70 جلو 30,000 نفر فرقش با 150 چیه؟ با 10 چیه؟ با 2 چیه؟ ها؟ چی داریم میگیم؟ نه خب یزید یه این لامصب یزید یه فرقی داشته. خب این فرقه رو نمیفهم جدی ها؟ آره. یه سوال، مگه همین یزید سال بعد در زمان امام سجاد نیست؟ هست یا نیست؟ امام سجاد چرا قیام نمی‌کنه؟ ببین نگاه که می‌کنی می‌بینی او بابا اوضاعمون خیلی خرابه. یه سری چیزا رو ما با دیفالت پذیرفته بودیم، یکی بیاد یه خورده ور بره باهاش همه چی عوا میشه. امام حسین قیام می‌کنه، بقیه امام‌ها نه. چرا؟ این فهمش برمیگرده به همین عینکی که من امروز میخوام تقدیمتون کنم. بزنید به چشاتون، از این بعد نصف قرآن رو یه جور دیگه میبینید، حداقل نصف قرآن. کلی روایت اهل بیت یه جور دیگه میبینید. اونم این چیه؟ فهم سیستماتیک کفره، سازمان کفره، سازمان استکباره، نه فرد. یه موقع اسمی کافر کیه؟ کافر اینه که میگه خب خدا وجود ندارد. اینا چند دارم کوری زمین تا دلت بخواد باشون مشکلی داریم الزاما؟ نه به من چه، به دره بذار به جهنم، من میرم هر فرقو بهش میرسونم، قبول کرد یا نگه به درک چیکارش کنم؟ به زور که نمیتونم دستش بگیرم اصلا بزنم بیخ کلش بگم نه تو باید اینو بپذیریش. لا اکراف الدین قد تبین الرشد من الغی. نمیتونم که. این یک نگاه ساده لوحانه سطحی و کودکانه به مفهوم کفر است. و کافر، آقا کافر کسی که میگه معاد وجود ندارد. خب الان کلی آدم رو 2 میلیارد نفر بزنم میگم معادی وجود نداشت بیشتر از تو. کافری نیست، کافر نمیگوید فقط خدا وجود ندارد، پیغمبر وجود ندارد، معاد. کافر میگوید خیلی چیزها اینگونه که من میگویم باید باشد، اینش مهمه. و این که این گونه میگویم باید باشد را به مرور زمان تبدیل به یک سیستم میکند، قانون میکند و باید انجام بدهی و اگر انجام ندهی بیچاره ات میکند. و در آن سیستم وقتی فراگیر بشود یک بچه مؤمن دیگر پیدا نخواهی کرد. یه سوال ازتون دارم، چرا اینقدر تاکید که حضرت نوح اینقدر پیغمبری کرد؟ نمیفرمود 950 سال قبل طوفان به کجا برمیخورد؟ این کتاب معجزه مختصر که خیلی چیزا رو نگفته، اصلا هیچ قصه ای رو خداوند متعال تو اینجا کامل تعریف نمیکنه چون کتاب قصه نیست اصلا. دیدی چجوری بحث میکنه؟ حضرت موسی داشت میرفت با همسرش، وقت زایمانش رسید، گیر کردن تو گل و بارون و گل و شل و اینا. حضرت موسی از دور دید یه دونه نوریه. اون موقع تو اون زمان نور یعنی قطعا آتش، چون چیز دیگه مولد نور وجود نداشته دیگه، چراغ ماشین چیزی که نبود دیگه. و برم اونجا یه خورده آتیش بردارم بیارم. رفت پیغمبر شد فخلا نلگ اینکه بالواد الماء قصر تعریف میکنه، میگه برو به سمت فرعون. بعدش فرعون تو میگه خدای زنه چی شد؟ پسر بود، دختر بود، موفق زایید، نتونه، چی شد؟ چه اهمیتی داره؟ چه مهمی داره؟ اصحاب کهف رو ذکر میکنه قصه شو، اصحاب رقیم بگیم دقیق‌تره. بعد میگه آیه دی اومدن گفتن اینا 3 تا بودن، چهارمیشون سگشون بود، 4 تا بودن، پنجمیشون سگشون بود، نه 5 تا بودن، ششمیشون سگشون بود. ببینید یه تکرار میکنه، رجمن بالغیب، تیری تو تاریکی میندازن، یه حرف مفتیه دارن میزنن، اینجوری معنی فارسیش میشه، یه چرت و پرتی دارن از خودشون میگن. بعد بقیه قصه رو تعریف میکنن، و خدا چند تا بودن؟ نمیگه. اونا مسخره میکنه، میگن 3 تا بودن، 4 تا بودن، 5 تا بودن، چند تا مثال میزنن. میگه خب اینا چرت و پرت میگن. خب بریم بقیه قصه. اصلا نیومده قصه تعریف بکنه. میگه خب چه اهمیت داره؟ 20 تا بودن مشکل حل شد؟ 2 تا بودن. چه فرق میکنه عزیز من؟ خب بگه بابا به مخاطبان اون زمان، خب بگه ببخشید عزیزم. خب بی شعور چه فرق میکنه 5 تا بودن، 6 تا بودن، 4 تا بودن؟ بفهم یه عده بودن قیام کردن لله. اینو باید بفهمی، اینو ول کردی؟ چسب. آقا 2 ساعت اینا بحث میکنن. نه 4 تا بودن، پنجمی سگ بود آقا. و به چه فرقی میکنه؟ برای همین نمیگه چند تا بودن. فهم منطق قرآن، کشف منطق قرآن اصلا دیدگاه های شما رو متفاوت میکنه، چون کلام خداست. حالا بریم سر این بحث خودمون. کفر سیستم خودشو میسازه. حضرت نوح 1 سال پیغمبریش گذشته با نوح 950 سال پیغمبریش گذشته فرق میکنه. بعد قرآن دقت کردید نمیگه 950، میگه چی؟ میگه 1050 تا کم. آه چرا؟ مثلا قرآن همچنین میخونیم یه تقلقلون دیگه، قلقل میکنیم این جلو و یه خود خوش بپرسه بابا این چرا یه جوری داره حرف میزنه؟ بلد نیست 950، ریاضیشو بلد نیست، نعوذ بالله خدا. میخواد عدد 1000 تو ذهن ما بکاره. میگه بعضی موقع امر الهی رسیدنش میزنه عدد به 1000. ناامید نشی ها، یه بنده داشتیم به اسم نوح ناامید نشد. چه شدی؟ حالا 1000 تا نم، 50 تا کم، 50 تا زیاد، 100 تا کم، 200 تا زیاد، ها؟ این مهم نیست. بدون عدد بزرگ میشه. الف رو رد میکنه، 1000 رو رد میکنه. اما مثل نوح بمونا، عجب بنده صبوری بود، عجب بنده شکوری بود. بعد نوح جالبه، نوح به صبر معروفه در پیامبران. شما فقط ایوب رو میشناسید، نوح عجیبه. حضرت نوح میرفت تبلیغ میگرفتن کتکش میزدن میرفت کما، روایت داریم تفاصیل، دو روز بیهوش بود، بیهوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. کمتر کسی به اندازه حضرت نوح مسخره شده. تو روایت داریم بابا دست بچه‌ش میگیره میگفت با این پیرمرده رو میبینی باره گفت این دیوونه است. بابام میگفت با این کار نداشته باشی، یادت باشه به بچت بگی. بعد سوژه مسخره هم بود، یعنی سوژه تمسخر بود، وسط نجف خشک دور از هر گونه رودخونه ای داره قایق میسازه. نه قایق، کشتی داره میسازه. ملت میگفتن خونه برای چی داری میسازه اینجا کشتی؟ هر آخه مرد حسابی برای چی داری کشتی میسازه اینجا؟ گفتش که نه گفت بابا الله، بعد کشتی هم ساخت که تو عمرشون تا حالا کسی کشتی اون گندگی ندیده بود. گفت این چی جوری میخوای ببری لبه دریا؟ نه اینو طوفان میخواد بیاد اینجا پر آب میشه میریم بالا. میگه بابا ما اینجا مشکل بارندگی داریم. تو آیات قرآن دقت بکنید، تو سوره نوح میگه که اگه آدم بشید من از خدا میخوام مدرارا براتون بارون بیاد، یعنی معلومه نوح مشکل خشکسالی داشتن. میگه آب عادیش از آسمون نمیباره برای جور آب بخوریم، تو رفتی کشتی ساخته اینجا اقیانوس پیما چیکار میکنی؟ میخندن میگه مسخرهش میکنه. این حضرت نوح یک جا یهوی یه نوح دیگه میشه آخرای کار. یه خدایا یه دونه از اینا رو زمین زنده نگه ندار. نوح تمام کم آورده دیگه احتمالاً، ها نه اولول عزمه، صاحب عزمه، نه شرایط فرق این فهمه، این همون فهم یزید میشه که چرا ابو عبدالله با یزید برخورد میکنه امام سجاد نمیکنه و ابو عبدالله با معاویه برخورد نمیکنه. 10 سال در زمان معاویه چه امامه بعد از امام حسن. فهم این مطلبه، میگه خدایا که اگر اینا رو از رو زمین بر نداری دقت کن، ولا یلدو بچه دیگه به دنیا نمیاد، زاد و ولدی صورت نمیگیره، نسلی به وجود نمیاد الا یا فاجر یا کافر. این چرا؟ چون کافر زمان حضرت نو به مرور زمان با آزمون و خطا داره سیستم خودشو میسازه، در اون انتها دیگه تبدیل شده به یه سیستم نسبتاً کامل که گوش کن، قانون داره بچه تو باید بفرستی مدرسه، نفرستی مدرسه و یه نه زندانیت میکنه. قانون داره که این متون باید تو مدرسه تدریس بشه. همین چی شد؟ باید به بچت اینا رو یاد بدی و الا میری تو الفتونی. بعد نو میگه ببین خدایا پسر من و همسر من تو خونه خودم با اونا. یعنی چی؟ یعنی کفر دیگه به سیستم رسید. ببین پیامبران الهی از همون ابتدا سیستم کاملو دارن چون به وحی وصلن. کفر نه، چون کفر به وحی وصل نیست با آزمون و خطا این کارو میکنه، اینقدر بالا پایین میکنه تو بتونی ببینی. یه موقع شما یه هلیکوپتری که شما میسازید، یه هواپیمایی که میسازید، یه سیستم کامله داره میپره. اینو به همین سادگی به اینجا نمیرسید. ویلبرا چوری شده رسیده به الان، ها میگه الان دیگه آقا F-35 چیز کاملیه، F-22 آقا یه چیز کاملیه تو دنیا ساخته شده، ها نه فلان هواپیما اینطوره، به همون هواپیما اینطوره. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا این الان دیگه رادارگریزه، پنهانکاره، علم میکنه، بل میکنه، قابلیت لینک شدن با F-18 و F-15 هم وجود داره، من میتونم این ببینم چیکار کنم چیکار این حرفا که شما استادشید. درست شد؟ برای همین شما در زمان حضرت نوح اسم کافر نداری، دقت کنید. یعنی نمیگه این پادشاه جلوی نوح بود، برای موسی میگه فرعون. و چه اهمیت رو اسم فرعون رو نمیگفتی، یه بابایی بود اونجا. برای حضرت نوح یه سیستم هم، سیستمی که بر دنیای نوح مسلط شدن، فلذا چاره این نیست باید زمین کلن پاکسازی بشه، چون اینا سیستمشون رو مسلط کردن. فرق یزید با بقیه اونا تو اینه، یزید سیستم کفر رو داشت می آورد. دقت کنید، معاویه هم خدا پیغمبر قبول نداشت. مغیره نقل میکنه از بابا، بچه مغیره از مغیره نقل میکنه، میگه بابام رفته پیش معاویه سر سفره دعوتش کرد، میگه دیدم داره به پیغمبر فحش میده. این ابن بکار سنی نقل میکنه، خیلی هم جوندار این ماجرا تو به اهل سنت. میگه ناراحت شد مغیره، ناراحت شد ببین چه سیستمیه. یه تو حیان نمی کنی فلان. گفت ببین تا روزی که این شهادت های از سر نماز از سر مأذنه ها نندازم آروم نمی گیرم. این بابا یه کاری کرده روزی 5 بار اسمشو بالا مأذنه ها ما مجبوریم ببریم، اما این معاویه اینو رو کرده علنی کرده آورده تو متون درسی؟ نه جرأت نداره. یزید کارو کرد علنی کرد، رسمم گفت لعبت هاشم و بالملک ولا خبرون جا ولا وحی نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، میخواست حاکم بشه، نه وحی آمده نه پیغمبری نه کشکی نه ماسی، نه آخوندها درست کردن. تمام جمعش کنید. ابا عبدالله این بدن به کما رفته که داشت کفر در قامت اسلام در لباس اسلام سیستماتیک میشد، همانطور که کفر در قامت یهود سیستماتیک شد. داشت این اتفاق می افتاد، این بدن به کما رفته و داشت بیهوش می شد، شوک لازم داشت. حضرت اومدی دستگاه شارژری شوک گذاشت به این شوک، گفت تیکه تیکه می شم نمیذارم این سبچ و یا سویف خوزینی تیکه تیکه هم کنید با درو قتلی من از چی می ترسونید بیل بکشنم، نمیذارم امضای یزید مدل یزیدی اسلام بیاد بیرون، نمیذارم. قبلی ها منافق بودن. برام یزید وقتی حضرت ابوالعلی اینجوری تو دهنی رو زد، حضرت زینب حضرت سجادم ادامه دادن اون مسیر رو، یعنی شما تو کربلا رو متوقف نگ، اصلا اشتباه شما بید. ابوالعلی یه کاری کرد تازه امام سجاد و حضرت زینب بتونن اونو استفاده کنن، استناد کنن بهش. وقتی تو دهنی رو زدن یزید چی گفت؟ آقا از آن بگی یه نفر. یعنی چی؟ ما هم رفتیم پیش بابامون، رفتیم تو لایه چی؟ نفاق، کفر علنی. نه بعد اون هیچ خلیفه دیگه جرئت نکرد امام معصوم علنی بکشه. ببین چرا جرئت نمی‌کنه؟ خلیفه مسلمی مجبور امام رضا رو بیاره تو کابینش که مردمش رأی بدن باش بیعت کنن. مأمون مجبورن رو سرشون نگه دارن ائمه رو. کاری کرد. ببین شما یهودیت بعد از حضرت موسی به بت پرستی کشیده شد، مسیحیت بعد از حضرت عیسی علیه السلام به بت پرستی و صلیب پرستی کشیده شد، اما بعد از آقا رسول الله بت پرستی لات و هبل و عزا بر نگشتن. چرا؟ این ضرب شست ابو عبدالله. یه چیز جالب شما میگم، یه سند هست به اسم SDGs Sustainable Development Goals، اهداف توسعه پایدار. این سیستم کفر ایناست. شنیدی میگه سند 20 سند 20 سند 20 یک بخش از 17 تا بخش اینه. با شما هم کار داره، با آب خوردن هیچی. Life below water، از آب زندگی زیر آب. Life on land، هیچ. با مرجان های کف دریا کار داره، با پرستو که تا آسمان میپرن کار داره، از سما تا سمک، از هوا تا هود، با همه چی کار داره. میزان جیوهی که وزارت دفاع ما داره تولید میکنه بعد به اندازه اونو که باشم 1/6 که اونو اعلام کردن، نه 3/6 که شما دارید تولید میکنه. سوابتون چرا جیوه تولید میکنه؟ من بهت میگم چرا دارید تولید میکنه. حالا به ما میگه مرگ بر آمریکا. کدوم آمریکا؟ سیستمشون رو میبینی؟ سیستمش داره مسلط میشه؟ حالا این بی سی کل این سند بی سی اسمش، یعنی 2030 باید همه به این قانون تن بدن. یه بخش داره ای بی سی ایژوکیشن، بخش آموزششه. تو اونجا میره چی میگه؟ میگه خانواده باید پایدار باشد. خدا پدرتون بیا مرزه کافران مثل ما حرف میزنن، ما هم خانواده. میگه خب تعریف خانواده چیست؟ میگه به هم رسیدن یک مرد و زن به هم، زن و زن به هم، مرد و مرد به هم. باید به رسمیت بشناسی، باید به رسمیت بشناسی. نشناسی تحریم، نشناسی دادگاه های جهانی. شما فکر اتفاقیه به اسم تنزیهوی کل فیلم و سریال خونگی و نمیدونم چی چی با موضوعی که توش همجنسگرایی توش از ساخته میشه؟ قصاص تو سند 20 رد شده. تو استیجیس قصاص نباید باشه. فیلمای پرفروش مملکت رو نگاه میکنه همش توش جزئی به قصاص داره پرده. کنار قصه باید ماجرا قصاص باشه. نه اراده جهانیه. صهیونیسم جهانی دیگه نمیره که اسلحه بالا سرت بگیره، نه میاد مدل تفکر شما رو تغییر میده. درس خوندن تمام. بچه از پیغمبر باشه تو خونش کافر میشه. چی میگی تو؟ عجب کتاب کارآمدی، دم شما گرم.
دم شما گرم، عجب کتاب کارآمدی. یه بره کشتی تو بساز، دنیا رو کفر میگیره. همه رو سوار کشتی کن. کشتیه چیه؟ می قبلا بهت گفتم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. بعد کشتی هم میبینی داره پذیرایش زیاد همزمان ها، اون از استیجیس رو نمایی میکنن، این ور آقا از اربعینش رو نمایی میکنه. میگه بیاید. فقط شیعه 12 امامی را داد؟ میگه نه، هر که آزادگی قبول داره، هر که ارزش های اخلاقی قبول داره پاشو بیاد، من حسین مشتریشم. فهم تمدنی، فکر گام دوم یعنی این. بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم میگه حالا وقت این رسیده رویکرد تمدنی جدی پیگیری بشه. بعد ما چیکار میکنیم؟ یه چهار تا بنه میزنیم گام دومه. یه پشت برنامه چرت و پرت تو تلویزیون میزنن، دیدید؟ مزخرفات میاره میزنن اونجا، کسی بحث نمیکنه. فقط سرفصل‌ها گفته شده اونجا، باید بیان اینجا تفسیر بشه، تبیین بشه برای مردم. این چی؟ ما تو 20 سال اول، ما میدونید چی میگه؟ ما اون سیلی خداییم تو آخر الزمان. ایران نبود، انقلاب اسلامی نبود، این استیجیس قطعی میشد، یعنی شیطان ابدی میشد تو هست در کره زمین. چون سیستم بده، یعنی بچه 6 ماه به دنیا اومده، بچه 3 4 ساله میفرستید مرد کودک، این چه برگه سفیده، هر چی بهش یاد بدن همینو یاد میگیره. جز اینه سیستم تربیتی و آموزشی رو به دست گرفته بودن. میگه نگران نباشید، یه ذخیره الهی گذاشتم، او کمکتون میکنه، او میاد، او وعده الهی. عدد 1000 رد میکنه، نگران نباش، طبیعیه، قبل اینم بوده، نبر، خسته نشو، خسته نشو. و تو این ایام به کشتی متوسل باش. مثل اهل بیت ما مسئله کشتی نوح هست و به صورت ویژه ابو عبدالله اسم میبره. میگه بچسب این سیستم، سیستم کفر من بگیرم. سیستم استقلال مبناش پوله دیگه، همه چی پوله، میدونید سرمایه داریه. مبنا دیده شدن، شهرت، لایک جمع کردن، مبنا پولدار بودن، تبرج، یعنی اون بیشتر داری به چشم بیار تا مقبولیت بیشتر اجتماعی به دست بیاری. اصالت مصرف، بیشتر مصرف کن که اثبات کنی چون زیاد مصرف کردم پول دارم. دور ریز غذا زیاد باشه، برو یه رستوران غذا بخور، بعدش ظرف یه بار مصرف نگیر، بقیه غذا تو نبر که بگی من پول دارم، چون این شأنیت اجتماعی تو این سیستم برای شما میاره. سیستم تک چشم دنیابین، دجال یعنی این، دنبال آدم میگردن وسط پیشونی چشمش. یه دنیا یا آخره. قرآن چی میگه؟ میگه کسی که آخرت رو نمیبینه کوره، یعنی یه چش بگید، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. دیتا چشم کوره، ای عینه الیمنا ممسوحه، میگه چشم راستش محس شده است، نمیبینه. راست نماد آخرته، چپ نماد چی؟ دنیا. تو همین میگه کارنامه اعمالت دست چی میدن؟ دست راستت میدن. میگه اینا میدونی چیه؟ اینا فقط دنیا میبینن، آخرت. یک مثال از ماجرای نوح براتون میذارم، کیف کنید. به شرط چاقو. آقا چرا معجزه حضرت نوح نبود رو آب را بره؟ خیلی باشکوه تر بود. مثلا همین بدبخت‌ها دارن دست بوم میزنن خفه میشن، حضرت نوح 70 80 نفر رو آب ایستادن. بعد خدا بلد نبود از موجود در مورد پیغمبر دیگه انجام نداده. حضرت عیسی میدونی چی بود؟ خدا میخواست با همون تک چشم دنیابین اینا رو بزنه. بله رو قواعد دنیا رو آب را وایستادن با پا یه چیز عجب غریبی نمیشه، این میشه همون چیزا چی؟ آخرتی. ها؟ باید دنیایی بزنه تو دهنشون. معجزه حضرت نوح مکانیک سیالات، جز اینه؟ یه اختلاف فتوا داریم بین نوح و پسرش، خیلی جالبه. نوح میگه بابا سیل میاد گوش نمی کنن، چون تجربه بگید نکردن. نگاه اکسپریمنتالیستی غالبه بر دنیا امروز همینه دیگه، چیزی را قبول داره که بتواند داخل لوله آزمایش. میگه خدا میگه ما که نهیدیم، باید ببرید تو لوله آزمایش اندازه بگیره. یه روز من پادگان شهید مدرسی سخنرانی داشتم در جمع اونجا، میدید آموزشی فقط دانشجو دکترا میگیره، استاد دانشگاه و اینا میرن اونجا نزدیک کرج است، را کرج.
رفتم اونجا یه سخنرانی کردم، بحث جن مطرح شد. آخرش صحبتی هم یه نفر اومد گفت من ژنتیک خوندم انگلستان، دکترا داشت. برای شو ایران. گفت من اینا رو قبول ندارم. هر موقع جن رو برام کردی تو لازماشکان تو مثلا پروتئیناش اندازه بگیرم من قبول ندارم. خب این بنده خدا اکسپریمنتالیسته. ببین چی میگه، میگه داداش 1000 ساله بارون درست حسابی نباریده. داره میگه اینجا میخواد آب بیاد ببره. چی میگه؟ من هر دفعه این چیزو میرفتم سمت خرم‌آباد، میرفتیم سمت راهیان، میرفتیم جنوب، رد میشدیم اون جاده کنار رودخونه رو که میرفتیم، این پل ساسانیا رو میدیدم اون بالا ساختن، پل دختر دیدی اون بالا ساختن، دیوانه‌های بودن اینا. این همه با نبود مصالح و جرثقیل و فلان بیچاره کرده خود بردم بالا ساختی. خب پایین تر بسید اینجا، بعد میرفتن بالا پل رد میشه دوریان پایین. پلایی که ما تو این 200 سال گذشته ساختیم همه پایین. آقا سیل اومد همه پلایی که ما ساخته بودیم برد، پل ساسانی اون بالا موند. تو سیستم تجربیه او بود که هر 200-300 سال این سیلا چی میشه؟ تکرار پذیره. اونم اکسپریمنتالیستی نگاه کرده بود، تجربه گرایانه نگاه کرده بود، منتها چی؟ تجربه که بر پدرانش براش گفته بودن. با دیوونه ها رو بچه های چیز اونجا رفته بودن خیلی جالب تعریف میکردن، شنیدنیه. میدونی که واقعا تلفات این سیل عجیب غریب کم بود، باور نکردنی. یک نفر کشتش بازه پل لختر دیگه. اینا میرفتیم، گفت میرفتیم تو این روستاهایی که تو مسیر رودخونه بود، میگفتیم بیاد برید بیرون، اون نمیومدن که. کار به تیراندازی میکشه، تیر هوایی میزنن بیخ گوشه بعضی از آقایون که بیان برن بیرون از خونه هاشون. بعضیا نمیان، دست و پاشونو میگیرن 3-4 نفره میندازن تو پتو برمی دارن میبرن. نمیومد یادم یه پیرمرده بود بهش گفتیم بیا برو اینجا تو سیل میاد، گفت برو اینو میخواد زمین منو بگیرید. گفتیم بابا داره سیل میاد اینا دارن میرسه بود آب تو راه. میگفتش که نه بابا من 90 سالمه ما همچی آب سیلی ندیدیم. باز نقشه جدیدتون میخواد بیاد خونه مارسا آب شده احتمالاً. گفتم بابا بیا برو، میگفت دست و پا چی کردن تو پتو براش بردیمش، بردیمش بالا آب رسید، زد در و داغون کرد، تعجب کردم. بعد اینجا نگاه کن، سیستم نگاه اکسپریمنتالیستی هیچ وقت آخرت رو قبول نداره. نگاه کن سیله میاد، حضرت نوح میگه دیدی گفتم؟ ببین آخرین مکالمه های یک موحد با یک تک چشم است. با کی؟ پسرش. میگه بیا بالا. میگه کجا میرم؟ بگید آیه قرآن چیه؟ میرم بالای کوه، پاسخ من اینه. میبینید؟ یه سوال واقع. حالا نکته حضرت نوح خیلی جذاب تره. نکته نوح اینه، اگر او دقت کنید میگه میرم بالای جبل، بعد قرآن میگه موجی اومد اندازه کوه. یعنی سوال، اگر احیاناً برادر آقای اکسپریمنتالیست دنیاگرا، آقای ماتریالیست ماده گرا، اگر یه آبی اومد کوه هم رفت زیر چی کار میکنی؟ عاقلانه تر کار چیه؟ بر مبنای مکانیک سیالات که تجربه است بیا چی کار کنی؟ یه چیزی بسازی؟ آب هر چقدر دوست داره بیاد بالا، مهم نیست، ما میریم بالاتر. و این قرآن به خدا عجیبه، این که معجزه بودن قرآن، میگه یه آیه نمیتونی بیاری، برای همینه نمیتونی بیاری، وگرنه همین الان مثل تایر به هم میچسبم یه آیه جدید نازل میکنم. ها کاری داره؟ دو تا کلمه این برشون میگم نمیشه. والله سمیع علیم، میگم والله مثلا سمیع مثلا یه چیزی دیگه به جای بر میخوره. یعنی از این حیث با یه چهار کلمه عربی میچسبم به هم دیگه. یا آقای آیه من آیه هم کوتاه، من شما آیه کوتاه نداری دارید دیگه، الف لام میم، منم جیم چه. نه خب بابا چرا میخندید؟ جز اینه استدلال و طرف برات بیاره دیگه. این از این حیث اعجازه این قرآن، یعنی داره بحث علمی مطرح میکنه، در دل اون داره بحث تمدنی مطرح میکنه، تو همون آیات داره تاریخو برات میگه، تو همون آیات داره دین تو درست میکنه، تو همون آیات داره سبک زندگی بهت یاد میده، تو همون آیات 100 تا بحث علمی جزئی و ریز داره. آ نمیشه که یه جمله بگه همینا توش باشه، این معجزه است. برای میگه کلمه کلمش آیه است، آیه یعنی معجزه یعنی نشانه. شما به ما به غلط میگیم، خود من از دهنم در میره، مثلا فلان میگیم بخش انجیل، میگه آه توی فلان آیه انجیل است. انجیل که آیه نیست که، تورات که آیه نداره که، قرآن آیه داره. اینا تموم کرده بودن کارو،
تموم دنیا بلو بوک 1960 خورده اینا نوشتن. بلو بوک مادر استیجیسه، سند کف و سلطه صهیونیسم و نظام سلطه استکبار جهانی. رهبران ما دقیق ترین عبارت رو استفاده میکنن چون قرآنی هن. چون متکاشون سقله اینه برخلاف خیلی از آقایون. یه نظام سلطه. انقلاب اسلامی این چکه بود. میگه که شما هم ما اینجوری نمیخوان باشه. دیدید؟ اونا میخوان ما رو حزم کنن تو اقتصاد جهانی. ما میگیم نه با اقتصاد مقاومت. میگن خواهد شما چرا باید این قدرت نظامی داشت؟ به تو ربطی نداره ما داشته باشیم. شما پشت سر حضرت موسی که با فرعون برخورد کرد، کل اون آیاتو خلاصه کنم دو جمله. گفت به قول خودمونیش هم کنیم، گفت موسی خیلی نامردی، من بزرگت کردم. زدی یک کم کشتی گوشه در رفتی، بعد اومد میگه پیغمبرم هستم. بابا دمت گرم. متو اینا رو با اون ادبیات متبخرانه اون فرعونی ببینید. اصلا تفرعون انقدر مغرور و مستکبر بود، اسمش شده خودش فوش. خودش شده صفت تفرعون، مثل فرعون بودن. حضرت موسی هم یک دو جمله گفت. گفت ببین آقا جون آدم میشی؟ گفت نه. گفت پس بذار بنی اسرائیل رو ببرم. اینا رو با سیستم تربیتیت نابود بگید. نگفت. حرف اینه. تربیت. گفت نمیذارم. گفت بگید که اومد. تموم شد. اصلا انداخت اجدهاشو تو تفاصیل نوشتن. اجدهای خرفتی هم نبود. مار گنده خرفت نبود. آروم آروم مثل مار بوها بره جلو. میگه جستی زد. میگه جستی زد سمتش. این چسبید به تختش، بالای تخت ادرار کرد به خودش. از بابا هم گفت انا رب بکنم الالا دیگه، من خداتونم. افراد تو کل شهر پیچید خدا بود من رو خدا رو تخت. بله چیز شد به خودش خورد کرد. میدونی چی میگه؟ میگه شما ببین اینجا رو گوش کن، وقتی دیدید داره مستکبر سیستمشو میچینه بزنید تو گوشش. چجوری بزن؟ بزن تو فعلا بزن، نذار سیستمش بگیره. این آیه رو همه بلدن، بقیهش رو بلد نیستن. انتقوم لله مثنا بگید و فرادا. بقیهش چیه؟ چیکار داریم بقیه؟ بقیهش خیلی مهمه. بقیهش چیه؟ میبینید؟ ثم تتفکروا. تو فعلا بزن، بعدش یه فکری میکنیم. خیلی جالبه ها. بعدش الان میبینی چی شده؟ راستش شده. زمان فکر رسیده. بعدی که آمده میگه حالا وقتش یکی دیگه بشه درست کن. ما هم باید بتونیم خودمون رو به سیستم در مقابل این آقا تبدیل کنیم. برای سیستم شدن دیگه بری یه چکی بزنی در بری نیست دیگه. این باید تبدیل بشه. حضرت موسی نتونست سیستمش رو بسازه دیگه. نتونست. چکا رو خوب میزد ها، اصلا خوب اجدا میکرد، اینا رو میتونست آدم کنه. هر کاریشون میکرد چون تو سیستم فرعون تربیت شده بودن ولشون میکرد، میرفتن گوساله میپرستن. گوساله چرا گوساله میپرستن؟ چرا قرآن میگه مثلا گوسفند پرستیدن، تمساح پرستیدن، لکلک پرستیدن؟ چرا میگه اینا؟ ببین اینا خیلی مهمه. برید نگاه کنید وقتی بررسی میکنه قوم موسی در مصر در منطقه بودن که خداشون آپیس بوده. آپیس گوساله است. این شاهکار قرآنه. گوساله طلایی میساختن میپرستیدن. این میگه با این که اینا بچه هاشون رو سر میبرید، با این که زناشون رو زنده نگه میداشت به بیحیایی میکشون، اما دل در گروه سبک زندگی فرعون داشته. یعنی الان برو به ملت بگو آیه سالی از شما دارم. بله بفرمایید. جسارتا کدوم مملکت بیشتر پدرتون رو در آورد؟ قشنگ میگم، میگن آمریکا، انگلیس، اسم میبرن جز اینه. بتونین 200 سال کجا پدرتون رو در آورد؟ میگن آمریکا، انگلیس. اما هم مردم موسی، قوم موسی میچین گفتن اما دمشقم هرماشو دیدی؟ عجب. و فرعون ذل اوتاد. آقا این فرعون عرباشو دیدی؟ لامصب. عجب سیستمی داره این. آقا مرگ بر آمریکا. اما انصافا از F-22 نمیشه گذشت. آقای مردم غلط میگن گلوبال هاک، شما دیگه این کار دین MQ4ی که ما زدیم، منم نمیدونم چه جوری زدیم، من نمیدونم والله. خب ما زدیم، میگه آقا الان آخرین خبر این بود که میخواد از رده خارجش کنه. هواپیمای نسل آینده 20 سال آینده آمریکا بود دیگه، برای جای یودو رو بگیره. شما اینو نمی‌بینید، شما چکر رو ببینید. این کار خداست. با هلیکوپتر بلند میشه تو تبس با شن میفرستش پایین. این چه این عمدیه. میاد تو عراق، ببین میاد تو عراق، این کارتونا هست اینجوری شلوغ میشه، گرد و خاک بلند میشه، بعد یهو آروم میشه، ببینید برداشت غلط داشته. ببین یه رزمنده ما سال 67 ای بابا قطعنامه رو قبول کردن، پاش سر میخوره با کله میخوره زمین، مثلا میره تو کما، درسته؟ بعد مثلا چند سال بعد به هوش میاد، کما طبیعی یعنی از بیمارستان نگاشش به هوش میاد، بعد دستش میگیم داداش بیا بریم کربلا. میگه حالتون خوشه چرت و پرت چرا میگید کجا؟ میگه بیایم کربلا. بابا مگه میشه حرفا چه؟ بیا بریم بابا. نمیشه میزنن اون، ما با این مردم داشیم میجنگیدیم 8 سال، حتما کینه دارم. ای دارم پذیرایی میکنم، شاخ در میاره طرف. چرا فکر میکنی ماجرای اصحاب کهف چیز عجیب غریبه؟ بابا همین الان اتفاق افتاده، خدا وکیلی نفر 30 سال پیش مثلا چشمی میبست الان بیدار میشد، این معجزه نبود؟ بعد کی برای ما صدام انداخت بیرون؟ کی؟ خود آمریکا. کی موسا رو زنده نگه داشت؟ عمدیه قرونش برن بخواد بگه که ادو گنده ها رو در نیار، مستکبر، بزرگ منم. بیانیه گام دوم اینه چی میگه؟ میگه حالا باید ما هم یه سیستم بشیم، چون در مقابل سیستم، سیستم میتونه بایسته. اونا دارن سیستم میشن، برای اینکه سیستم بشیم باید مقاوم بشه اقتصادمون، فرهنگمون، برنامه ریزی کنید. فقط دیگه نباید نگران خودمون باشیم، فقط برای خودمون ایده نباشه. ما الان باید بتونیم عراق هم چیکار کنیم، کمکشون کنیم. 112 میلیارد دلار بودجه عراقی هاست، 80 میلیاردش محقق میشه، بقیهش کسری بودجه است. دقیق نشستم ضرب و تقسیم کردم بودجه 2019 جون دارم میگم. بیش از 50 میلیارد دلارش از 80 میلیارد دلار، بیش از 50 میلیارد دلار فقط حقوق دستمزد. یعنی سیستم عراق فشله، متوجه شدی؟ سیستم کی براشون ساخت؟ بگید آمریکایی‌ها. تو رو درگیری هستی. ما الان از اول انقلاب هنوز نتونستیم مسئله ارزیمون رو حل کنیم. میدونی چرا؟ سیستمش اونا برامون چیدن. 40 سال همون قصه است. زمان شام همینجوری، بابا پول نفت میاد تو مملکت گرونی، نیادم چی؟ گرونی. یا چه سیستمیه؟ شما تورم سال 56 رو نگاه کنید، یه زمان شاهه دیگه، شاهی که دیگه داره نفت میفروشه، رفیق 6 آمریکا هم هست. بعد تورم، ابر تورم زمان هاشمی داری، بعد این ابر تورم زمان روحانی داری. با این سیستمی دارید تکرار میگه، بیا این سیستم رو درست کن. شخص نباید محور باشه، سیستم باید حاکم باشه. دقت کنید، مثلا چی؟ قانون باید حاکم باشه. لاریجانی با احمد نژاد حال نمیکنه، با روحانی حال میکنه. این تفاوت رفتار مجلسش چجوری میشه؟ دو سال آخر احمد نژاد یادتونه چیکارش میکرد مجلس؟ هر روز وزراش تو راه بودن دیگه. برای وزیر نفت میگفت 4 تا وزیر معرفی کرد، گفتم جون مادرتون بگی کدوم میخواد استیزا نکنه همونو بفرستم. یعنی این کارو که زنگنه کرد، یک صدمشو وزیر دیگه کرده بود تو دولت‌های دیگه، به سلابه کشیده بودنش. جز اینه؟ مرکز پژوهش‌های مجلس میگه چند ده میلیارد دلاری بوده هزینه که ضربه که حسب کارت سوخت مازاد سن 93. مرکز پژوهش خود امی لاریجانی میگه زیر نظر آقای کاظم جلالی، رفیق جینگ لاریجانی. آقا اومد تو سفر به کرمانشاه چی گفت؟ گفت بیایید به ساختار پارلمانی فکر کنید که رئیس جمهور کی تعیین میکنه، اون وقت رئیس دولتو؟ پارلمان، مجلس، چون خودش تعیین میکنه که باش دعوا نداره. گفت ببین این خیلی بده که افراد با هم چپ بیفتن پدر مملکت رو در میارن، بیارید یه کاری کنید افراد نقششون حد اقلی بشه، سیستم باشد. حالا رایفپور رئیس اینجا بود، بود نبود، نبود، این سیستم داره کارش ادامه میده. اینو باید فهمید. ببین الان عراق یه چیز جالب براتون میگم، ارزم جمع بکنم. عراق یه رئیس دولت، یه رئیس جمهور داره، یه نخست وزیر داره، یه مجلس داره. اونا به چی کاری ازشون برمیاد؟ این نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ خود اون مجلس. بعد رو گوش کن، استاندارا کی باید تعیین کنه؟ استاندار نماینده چه کسی تو استانه؟ دولت. خب کی باید تعیین کنه؟ دولت. شهرمنده اخلاق و ورزشیتونه.
معادل همین سیستم رو تو هر استانی هم دارن. یعنی باز یه مجلس کوچولو تو استان دارن، اونا با هم دیگه، اونا اون مجلسه چی تعیین میکنه؟ استاندار. فلذا استاندار برمیگرده به نخست وزیر نگاه میکنه میگه تو رقمی نیستی، مثل کریخونه استاندار بصره و عادل عبدالمهدی. اصل کاره، اصل پول تو استان است. یه سیستمی ساختن، یعنی ببین امکان نداره از این دستگاه بتونی سالم بیای بیرون. این کی براشون درست کرد؟ آمریکایی‌ها. اگر به رأی دادن اینجا چیزا بشه، دموکراتیک ترین حکومت کره زمینه عراق، همه چیشون رأیه. میدونی الان چی میگن مردمشون؟ رفتی باشه صحبت کردی؟ صدام حلال. میگی یه صدام حلالی پیدا بشه، ما خودمون غلط کردیم رأی دادیم. میگه حال مثل او حرامزاده نباشه، پدر سوخته نباشه، حلال. یکی میشه پدر میگه اما دیکتاتور، اصلا دیکتاتور میخواد. ما یه نفر بیاد حرف بزنه. سرگیجه گرفتن مردم، مسئولینش هم سرگیجه گرفتن، چون انداختشم توی چرخ و فلک همینجوری میچرخونشون. نفت رو داره میبره، نمیذاره برق براشون. میدونه که نیروگاه برق تو عراق آمریکا نمیذاره بزنه. ما تو رفتیم تو حیدریه براشون یه نیروگاه برق مفتی بزنیم ایران، گفت نمیذارم. یک دلیل حس عادل عبدالمهدی این بود، رفت با زیمنس قرارداد 14 میلیارد دلاری بست که بیاد بابا یک بار برای همیشه ما این همه نفت داریم، نیروگاه فسیلی بزن، سیکل ترکیبی بزن، ما بتونیم برق داشته باشیم. اون همه نفت اقیانوس نفت، فقط نیروگاه بزنن اینا تمومه، صادرکننده نفت میشه عراق. عربستان مگه نیست؟ یکی دو تا نقطه رو کره زمین از روی کره ماه با چشم غیر مسلح دیده میشه، میگن که مکه مدینه است، نورش دیده میشه از اون بالا. آب شیرین میکنن با نفت، میسوزونن تون تون، آب شیرین کن میزنن، همین جلو غیر نفتیش هم دارن. برای عربستان حلال، برای عراقی ها حرامه، چون عربستان با ماست مستکبر، یعنی این عراق با ما نیست. تو هم باید ایران رو بندازی بیرون. الان فکر مثلا سوریه رو چرا اینجوری دارن میزنن؟ یک کلام جز از محور مقاومت. الان واقعا اینا مثلا نگران دموکراسی ان، خدا وکیلی راست حسینیش. چرا نگران دموکراسی تو یمن نیستن، تو بحرین نیستن، تو عربستان نیستن، تو امارات نیستن، تو قطر نیستن، تو عمان نیستن؟ نه، تو هم با ما باش، از فردا میشی رهبر خوشقد و بالای چشمابی جهان عرب. عکسات هم میذاریم روی ژورنالا چاپ کنن، فقط بیخیال نشو. چرا تو سیستم ما نیست؟ تو سیستم ما محور مقاومت این سیستم جدیدیه که شکل گرفته و از آبهای اقیانوس هند تا آبهای مدیترانه رو الان داره چیکار میکنه؟ تحت تأثیر خودش داره. منتها همچین یک خوره دیزلیه هنوز، بروش کار کنیم. سه کار میکنه، مصرف سوختش بالاست، زورش زیاده، با مصرف سوخت بالا داره همینجوری میره جلو. ها اینو باید تر تمیزش کنم، تنظیم کنم. یعنی گام دوم، یعنی این میگه ایرانو بسازید و منطقه رو درست بکنید با فکر ایرانی، فکر ایرانی اسلامی و با استفاده از جوانان. جوانان یعنی چیه؟ نسل جدید. اینجوری نباید باشه که الان همون نسل اول انقلاب هنو پشت رولن. یه شوخی کردم با یکی از مسئولین، الان گفتش که داشت صحبت میکرد، اسم بگم؟ خب همه طبعا میشناسید، منتها نگم بهتره. گفتم آقا خود شما الان مشکلی، برو برو خونه یه مقدار، همین، نذار ما دست به دامان دعا برای اسرائیل بشیم. شما نگاه کن یه هاشمی مرد چقدر جا به جایی صورت گرفت، نه جز اینه. دانشگاه آزاد اصلا سیستمش عوض شد، مشیش عوض شد، دوباره انقلابی شد دانشگاه آزاد. اصلا آدم تعجب میکنه، چون مسئله پیری، مسئله‌ای که شما پشت سر هم هر روز پشت سر دیروز داره میاد متوجه نمیشی. شما نسبت به روز گذشته میگه من پیر شدم؟ نه. بر روانشناسی میگه آدم ها با 5 سال بزرگتر و 5 سال پایین تر از خودشون ارتباط برقرار میکنن، همینطور با هم دارن همجی میان بالا. ها بیانیه گام دوم یه چیز ریشه‌ای قرآنی تمدنی اینجوریه. بعد نمیگه کارو بسپارید به جوان ها، اصلا میگه جوان ها برید کارو بگیرید، اینا بهتون نمیدن. حالا بزرگتر جلسه هم دست بزنن که بگن ما هم جوان بودیم دیگه اینجا و اینا چیز میشه دا هدف چیز قرار میگیرید. ما هم مثل بقیه فرمایشات رهبری که فقط بنر میکنیم. سال رونق تولید، بعد دولت محترم دنبال احیای وزارت بازرگانی. تولید وزارت بازرگانی، وزارت بازرگانی وزارت چی؟ واردات. وزارت مصرف. و یعنی چی؟ خب اینا نباید حرف بمونه. آقا چیز جالب مثلا یه سندی داره همین SDGs، سند رفع فقر، نو پاورتی. سند رفع فقرش که میگه چجوری دیگه بیچارت بکنه. آقا میگه رفع فقر خیلی خوبه که این فقیر هم. نه، این همین خانوادهشه. این موضوع خانواده رو گفتن چینی‌ها و هندی‌ها رفتن رو ویبرات ترس. یعنی چی هم جنس بازی؟ چینی‌ها، هندی‌ها. البته زیادن دیگه، 3 نفر رو کره زمین یه نفر یا چینی یا هندیه. کم تحویل نگیرید خب. اونا رفتن رو ویبره، این سند رفع فقرش هم همینجوری. بعد من دیدم معاونته. معاونت رفاهی وزارت کار، رفاه، امور اجتماعی. عیناً، یعنی عیناً کلمه ورد به ورد، کلمه به کلمه سند رفع فقر چیزو چاپ کرد، چیز که ترجمه کرده SDGs رو آورده به عنوان کتاب چاپ کرده، رو جلدش زده. چی بگید بخواید دیگه واقعا دیگه وهنه یه چیز باشه، برایش چی بنویسی؟ اقتصاد مقاومتی. روی صد اقتصاد مقاومتی با تشکر از UN. همونا، یعنی فقط بسم الله الرحمن الرحیم ما اضافه کردیم ترجمه هم. بعد معاون وزیر آی میدری که جزء مثلا بچه های خوب اونجاست، خب زیرش یه مقدمه نوشته، این PDFش هست من دارم، مقدمه نوشته، نوشته عجب چیزی این رفع فقر، سند رفع فقر. اینو نه تنها تو اقتصاد و تو بحث رفاه مردم، باید تو بقیه ارکان نظام هم استفاده کنیم، یعنی تو بحث فرهنگی هم استفاده کنیم، تو بحث اجتماعی هست. قرآن یه تاکید عجیب غریبی داستان بنی اسرائیل میگه، داستان بنی اسرائیل سیر این تمدن الهیست میخواد شکل بگیره و میگه قرآن برای ما چرا اینا موفق نشدن که ما موفق بشیم. میگه که دلیلشه، میگه محبت گوساله قلبهایشون از محبت گوساله نوشیده بود. آیه قرآن اصلا بقره باید باشه، اشتباه نکن، انبیاء بقره اصلا باشه. میگه قلبهاشون از محبت اون گوساله که مهم نیستش، که گوساله نماد تمدن چه فرعون. یه سوال فنی از من پرسید قرآن، من ازتون بپرسم، شما نپرسید. چرا وقتی اینا یکیشون کشته شد، جنگ بینشون در گرفت که قاتل کیه، به جون هم افتاده بودن، خدا گفت بعد چیکار کنید؟ تا من میگم قاتل کیه؟ باریش گفت بری گوساله بکش. چرا نگفت گوسفند بکش، شتر بکش؟ ها، چیزی رو گفت بکشید که اینا دوستش دارن، دوست ندارن کشته بشه. میدونید که در مصر باستان گاو آپیس رو نمیکشتن، زنده نگه می‌داشتن چون زرد رنگ بود، اینا فکر می‌کردن نماد خدای خورشید رو زمینه، زنده می‌چرید، عشق می‌کرد از خودش. خب بعد آخرش که می‌مرد مینداختنش تو دریای نیل، میگفتن این برکتش بیا چیکار کنه، کل زمین‌های ما رو بگیره. و میگفتن زردی گندم و محصول آوری گندم به خاطر گاو آپیس است. یه اراجیف نگاه کن، خدا میگه برید یه گاو بکش. دیدید اینا میپیچونن؟ گاوه که نهات بکشی که، ای بهانه میام. خب خدای چه رنگی باشه؟ جواب زرد باشه. هر چی این پدر سوخته دارن در میرن، خدا آدرسو دقیق تر میکن. بعد آخرش میشه چی؟ گوساله طلایی دقیق. یعنی چرا؟ چون فقط هر چی آدرسو سخت تر کردن خودشونو بدبخت کردن، چون اون گوساله فقط یه دونه بود. اونم صاحبش چی گفت؟ گفت مادرش طلا میخوام. مجبور شدن همه تلاش میزن گوساله رو بکشن یارو زندش. یه سوال، گوساله سامری رو بازم، سامری هم گوساله ساخت، طلایی هم ساخت، میبینی؟ طلایی هم ساخت. وقتی اینو گرفت آتیشش داد برادش کرد، کجا ریختش؟ فلیمه نصفا، همون مدلی که اونا کار میکردن. عمدیه میخواد بگه بابا تا دل در گروه غرب داری که نمیتونی مسئول جمهوری اسلامی باشی، که تو سیستم بنی اسرائیل که کاری به ازت بر نمیاد اصلا، تو سیستمت برقتو داری از اون ور میگیری، ایدتو از اون ور میگیری، دل در گروه اون طرف میگیری، این چجوری میخوای کار پیش ببری؟ نمیشه. بکش گوساله درون تو.
یعنی چی؟ محبت گوساله بکش، یعنی محبت فرعون و سیستم فرعون. بابا این همون فرعونی که بچه‌هاتون سر این بچه فرعونی که هواپیماتون زد، این همون فرعونی که شیمیایی داد، این همون فرعونی که تحریمتون کرده، این همین فرعون کله زرد ترامپه. خوبه؟ خدا دیگه از این واضح‌تر آمریکا رو با ترامپ برام رو کنه؟ میفهمی یا نه بالاخره؟
نه، من هنوزم امید دارم به مذاکرات با آمریکا. بابا تو دیگه چه گوساله‌ای هستی؟ خب بیا ما ارزمون رو جمع بکنیم، سرتون رو درد بردیم. عرض کردم به این صحبت حقیر دقت کنید، این یه بحث ریشش قرآنیه، میرسه تا امروز ما، چون امروز ما جدایی از این کتاب نیست. این کتاب اجازه برای اینکه کتاب امروز و فردا و دیروز و همه زمانهای ماست. و یه تعهدی هم با خودتون بکنید از این بعد یه خورده قرآن بیشتر بخون، کاری هم نداره. تفاسیر یه جلدی اومده مفت تو پی دی اف شما خود تو اینترنت هست. خب میرید میخرید یه تفسیر یه جلدیه، نگاه کن این سفر که باز میکنی دیدید دیگه، این طرف قرآن نوشته اون سفر میشه، زیرش ترجمهشو نوشته، این طرف تفسیر اون یه صفحه آیه های مهمشو نوشته. خودتون رو متعهد کنید، واجب کنید به خودتون، خودتون واجب کنید روزی یه سفر چیکار کنید بخونید. بیشترم نخون، نگفته روزی 50 صفحه بخون، روزی 20 صفحه بخون، نمیخواد. روزی یه سفر رو بخون، بهش فکر کن. و این عصبی من پدرم نظامی بوده دیگه، بازنشست شد ایشون، بازنشست شد، 5 سال بازنشستگیش گذشت. من یه چند قرآن رو بشیدم، گفتم من پسرتم ازت یه خواهش دارم. بعد گفت چی؟ گفتم من روم زمین نمیندازی. کلی مقدمه گفت بابا لا مصب بگو ببینم چی میگی کشتی ما رو. گفتم من ازت درخواست کنم روزی یه صفحه اینو بخون، قول بهم میدی جون منو قسم میخوری اصلا یه کاری کنم برنامه خودت دیگه بگی باش گیر کرد. باز کردی قرآن، گفتم ما که قرآن میخونی؟ گفتم نه، من با تفسیرش میخوام بخونم. الان فکر کنم 3 دور یا 4 دوره داره خودش مشتری شده داره میخونه، دوباره از اول داره میخونه. میگه هر بار میخونم یه چیز جدید دارم میبینم. گفتم بله قرآن همینه، قرآن جلوه میکنه، قرآن ناز داره، بعد بری نازشو بخری. ببین چی بهت عرضم. بعد جالبه مادرمون میگه اخلاقش فرق کرده تو 60 سالگی. معجزه میکنه قرآن، اعجاز قرآن همینه. واقعا اصلا کتاب فقط خاک میخوره، ما رمزون هم میگیم گازشو میگیریم سی جوزو پشت سرم. الان که مد شده از این صوتا یه چیز اومده سرعت بالا، یه جزو یه ربه میخونه، میذاره رو اسپید، سرعتشو میذاره اسپید 2 برابر تون تون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه فقط چشش اینجوری تون 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 تون. بابا اگه میخواست خدا یه میذاره کتری هم بذاره قلقل میکنه، تام داره قلقل میکنی، چه فایده داره؟ یه کمی بابا پیامبر فهمود این کتاب هم اهل بیتم کلا، تو اهل بیت فقط ابو عبدالله، از ابو عبدالله فقط روزه ها قرآن که فعلا برو کنار، حمد و سوره شو هر روز داریم میخونیم، ما رمضان هم یاد گرفتیم. یا آقا یه قول و ولا بخونی معادله یه ختم قرآن، هی قول و ولا میخونه طرف ضرب کنتور هم اینه ماشین حساب گوشیش هم در آورده. خب الحمدلله 25 بار قرآن ختم کردیم. چه دین داری ما داریم؟ اهل بیت ول کردیم، قرآن هم ول کردیم، این خوب نیست. بشین روزی یه تفسیر بخون. یه کتاب دیگه هم بهتون پیشنهاد میکنم، خب اونم کتاب خیلی خوبیه، عالی، نهج البلاغه. خب اونم واقعا همینجوری روزی یه صفحه بیشتر نخون. اوایلش خطبه توحیدیه، یه خورده گیج میزنید میخونید میگه چی میگه اینا، متوجه نمیشید. یه مثال بزنم عرضم تمام جالبه. ما جلسه نهج البلاغه میرفتیم، مثلا نهج البلاغه همینجوری دور همیشه 50 نفر نهج البلاغه میخوندیم همین. بعد یه بعضی جاش نمیفهم، گفت این استادی که درس میگفت پیرمردی، گفتش که کسی اس نفهمیده باشه که، گفت نفهمیدیم، جوابشو نمیداد، گفت یه بار دیگه بخون. میگه اینجا استاد من که نیستم که، امیرالمومنینه. شما سر کلاس چیه؟ میگه کسی اس نفهمیده باشه، دوباره تکرار میکنه معلم. بعد این همون اول خطبه اول داره در مورد تو میگه خدایی که اشتباه نکنم اینطوری، اما خطبه اول دومه میگه که خدایی که کوه ها رو آفرید که زمین نلرزه. خب همین یعنی چی؟ علمی بود بحثم دیگه، گفتم یعنی چی واقعا برام سوال شد. بعد خب دوباره بخون، گفتم وقت جامو نمیگیرم میرم. آقا این گذشت، ببین خب بخواد خدا سوال بشه برات، امیرالمومنین جوابتو میده، خدا باید جوابتو بده. الرحمن، بعدش آیه بعدی چیه؟ خلق الانسان، اول علم القرآن بعد خلق الانسان، باید خدا جوابتو بده. خدای بعد مربیمونه، اون تو سوال بشه ها تو. آقا ما ماشینم خراب شد، یعنی پنچر شد، رفتیم پنچر گیری. بعد از اون سیستم قدیمی هم داشت، پیکانم بود ماشینم، این لاستیک گذاشت این میچرخون لنگی داشت دیگه، اون جایی که باید بالانس میشد وای میستاد، یه تیکه چی میزد؟ سرب میزد، وزنو چیکار میکرد؟ تقسیم میکرد. شما این کارید میدونید دیگه، این پرهای موتور جت دستگاه داره، بعد ببینید یه گرم یه کیشه خورده سنگین تر باشه لنگی میزنه موقع چرخیدن. خب اونا رو پیدا کنی برداری و فلان. یهوی خود به یادم افتاد کار یه جایی رو سرب چسبوندیم. خب یعنی این کتابم بخون، واقعا زیادم نخونید، یه صفحه قرآن واقعا 5 دقیقه بیشتر وقتتون نمیشه، نه تاش 10 دقیقه. با دقت بخوای بخونید که برای خدا وقت بذاری، بعد نماز مثلا نیم ساعت دیگه تهش با نهج البلاغه بخونید. یه کتابم هست در مورد اهل بیت، ساده ترین کتاب، یعنی زشت ما بگیم بچشی ها بعد اینجور کتابا رو، این کتاب خیلی خوبیه ها، ارزشمنده، منتها متاسفانه بعد خیلی ما بیشتر بخونیم. میخوام منظورم اینه، برای شو سیره پیشوایان، سیره اهل بیت میخوام، پیشوایان کی نوشته؟ آی پیشوایی، اسم خودش گذاشته رو کتاب. سیره پیشوایان زندگی 14 مسئول توی جه پی دی افش هم مفت تو اینترنته، هر چی بهت گفتم تو اینترنت مفت است، نگفتم بری کتاب بخری. حتی تفسیرای یه جلدی هم تفسیرای مکارم هست، هم تفسیرای نه بهرامپور، آره خب بهرامپور، یه تفسیر یه جلدی ساده قابل فهم. انشالله همه ما رو خداوند عامل به این حرفایی که زدیم انشالله قرار بده. شما شما تجلیل فرج نمازان صلواتنا بفهم.